ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعى وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. در بحث این دروس فقه در قسمت نماز مسافر بودیم که کسی قصد 10 روز که انجام بده نمازش رو باید کامل بخونه. فرمود مسافری که قصد دارد 10 روز پشت سر هم در محلی بماند یا می داند که بدون اختیار 10 روز در محلی می ماند، مثل سربازی که اختیارش با فرمانده است، در آن محل باید نماز را تمام بخواند، چه خودش اراده کرده چه ناخودآگاه می دونه 10 روز می مونه، نمازش باید کامل بخونه. 2، مسافری که قصد کرده 10 روز در محلی بماند، اگر بیش از 10 روز بماند تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن 10 روز کند. همون 10 روز، 10 روز به بالا دیگه، حالا منظور اینه. حالا اگر کسی قصد 10 کرد و مسئله پیش آمد که مجبور شد اعراض کنه، تکلیف این چیه؟ می‌فرماید اگر انسان از قصد 10 روز برگردد، الف، اگر قبل از خواندن نماز 4 رکعتی از قصد خود برگردد باید نماز را شکسته بخواند. رفته یه جایی 10 روز خواسته بمونه، به محض اینکه رسیده نیتش عوض شده به هر دلیلی، اگر یه نماز 4 رکعتی خونده بقیهش رو هم باید کامل بخونه، حتی اگه شده 3 روز دستش به هم خورده دیگه، 2 روز 3 روز میخواد وایسته، اگر یه نماز 4 رکعتی خونده پس بقیهش هم کامل میخونه. اما اگر قبل از اینکه یه نماز 4 رکعتی بخونه قصدش عوض بشه، نمازش رو باید شکسته بخونه. بعد از خواندن یک نماز 4 رکعتی از قصد خود برگردد تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند اگر بعد از نماز 4 رکعتی باشه. 4. مسافری که میخواهد 10 روز در محلی بماند، در صورتی که تصمیم دارد تمام 10 روز را در یک جا بماند نمازش تمام است، ولی اگر بخواهد در 2 محل یا بیشتر بماند، مثلا در نجف و کوفه یا تهران و کرج بماند، باید نماز را شکسته بخواند. رفته عراق برای عتبات زیارت، 10 روز بیشتر میمونه حتی، ولی در 2 تا محله، اینجا دیگه نماز شکسته محسوب میشه، اون در 1 محله. یه نکته ای رو هم بگیم عزیزان، بعضیا میخوان مثلا یه جایی برن، مخصوصا ایام ماه رمضان که روزشون رو بگیرن، میگن خب قصد 10 میکنیم بعد 2-3 روزه برمیگردیم. این نمیشه ها، که مثلا قصد 10 کنه بعد یه نماز 4 رکعتی بخونه بعد بگه خب برمیگردم بقیه شو دیگه کامل میتونم بخونم. نه، اینجوری حساب نمی، چون قصد نکردی، تو قصد کردی که 2-3 روزه برگردی، پس قصد 10 نکردی. قصد 10 اونجاست که واقعا میخواد 10 روز بمونه، اما یه مرتبه کاری پیش میاد 2 روزی باید برگرده. حواسمون باشه، چون بودن، من دیدم بعضی افراد چنین مثلا کلا شرعی برای خودشون میخوان درست کنن، اینجوری نمیشه. حالا بیرون رفتن از محل اقامت چطور میشه؟ طرف رفته یه جایی 10 روز قصد اقامه کرده، در اون مدت میخواد یه جایی بره برگرده، آیا میتونه این کار انجام بده یا نمیتونه؟ میفرماد مسافری که قصد ماندنه 10 روز در محلی را دارد، چنانچه به اطراف آنجا کمتر از 4 فرسخ برود و برگردد، تنها در 1 فرض نمازش شکسته است. یعنی کمتر از 4 فرسخ بره برگرده اشکال نداره، در 1 صورت فقط نمازش شکسته میشه، و آن در صورتی است که در ابتدا قصد بیرون رفتن در بین 10 روز از آنجا را دارد و میداند بیشتر از 2 ساعت طول میکشد، میخواد بره یه شهری، از الان میدونه وقتی بره روز دوم مثلا باید بره یه جای دیگه، این نمازش شکسته میشه. اما نه، رفته حالا کاری پیش آمده، میخواد بره و برگرده، میگه کمتر از 4 فرسخ باشه اشکال نداره، بیشتر از 2 ساعت هم طول نکشه. البته حالا اگر جایی خواست بره و برگرده تو اون 10 روزی که اونجا هست، در این موارد که ذکر میشه نمازش کامله، نمازش شکسته نباید بخونه. یکی جایی که میرود جزء آن محل به حساب آید، مثلا جزء باغات، مثلا رفته اصفهان، جزء باغات اصفهان محسوب میشه، اون میگه اشکال نداره کامل. جای جدایی است ولی بنا دارد پس از آن که 10 روز در یک محل ماند برود، بعد از اینکه 10 که وایستاد بعدش میخواد بره، میگه اشکال نداره باز کامل نماز. بنا دارد در بین 10 روز مدت کوتاهی مثلا 2 ساعت برود و برگردد، هر چند موقعی که رفت بیشتر طول بکشد، 2 ساعته میگه میرم برمیگردم، حالا 5 ساعت مون، میگه اشکال نداره، یعنی نمازش کامل خونده میشه. از اول بنا نداشت برود و پس از خواندن یک نماز 4 رکعتی تصمیم گرفت برود و برگردد، در این فرض هم اگر بیشتر از 2 ساعت طول بکشد باز نماز کامل است. بعد اینجا نوشته به فتوای برخی از فقها، اگر تصمیم داشته باشد تا 5-6 ساعت برود و برگردد ضرری ندارد، و به فتوای برخی دیگر تا نصف روز هم اشکال ندارد، و برخی دیگر قائلند که اگر همان روز روز برمیگردد و شب را در جای دیگر نمیماند اشکال ندارد. 10 روز رفته مشهد، میگه برم تو مثلا قصد دهه کرده، بره شاندیز مثلا کجاست بیرون مشهد، 2 ساعته برگرده. میگه بعضی‌ها گفتن اگه شب نمیمونه برمیگرده باز نمازش کامله. حالا چند تا مسئله هم هست در مورد کسی که مسافر بوده نمازشو کامل خونده. نماز باید شکسته باشه، نماز کامل اشکال داره. حالا اگر نمازشو کامل خوند چه صورتی داره؟ میگه اگر نمیدانست که مسافر باید نماز را شکسته بخواند، نمازی که خوانده صحیح است. اگه نمیدونسته اشکال نداره. ب، اگر حکم سفر را میدانست ولی بعضی از جزئیات را نمیدانست، یا نمیدانست که مسافر است، نمازی را که خوانده باید دوباره بخواند. که در این صورت میگه اگه نمازش کامل خونده باید شکستش هم بخونه. اگر فراموش کند مسافر است و نماز را تمام بخواند، باید دوباره نمازش رو شکسته بخواند. که البته اینجا باز فرموده به فتوای برخی از فقها، اگر برخی از جزئیات احکام سفر را نمیدانست و نماز را تمام خواند، در حالی که وظیفه‌اش شکسته خواندن نماز است، چنان که در وقت نماز متوجه شود باید نماز را اعاده کند، دیگه وقت داره، و اگر بعد از وقت متوجه شد قضا لازم نیست. مثلا برای خود بنده پیش آمد، زمانهای قدیم که بار جبهه رفتیم یادمون رفت که نماز شکسته باید بخونیم، نمازو کامل خوندیم، بعد متوجه شدیم خب اونجا مسافریم، و که همون موقع رفتیم همین مسئله رو پرسیدیم، گفتن اشکال نداره چون وقت گذشته دیگه. حالا وظیفه غیر مسافر که نمازش رو شکسته خوانده، حالا کسی مسافر محسوب نمی شده، اون احکام سفر رو نداشته، نمازش شکسته خونده، کسی که باید نماز رو تمام بخواند اگر شکسته به جا آورد، در هر صورت نمازش باطل است. هر صورتی باشه نمازش باطله. اما یه مکانهایی هست، اینا مکان اماکن تخییری هن، یعنی اختیار خودته که شکسته بخونی یا کامل نمازتو بخونی. مسافر در این مکان ها میتواند نماز را تمام یا شکسته بخواند. یکی مسجد الحرام، در اونجا میشه نماز را کامل بخونی یا شکسته بخونی. مسجد النبی در مدینه، اونجا هم میشه کامل خون میشه شکسته خون. مسجد کوفه و دیگری حرم امام حسین علیه السلام. بعد اینجا فرمودن که در این مسئله تفاوت فتوایی زیاد وجود دارد. به فتوای برخی از فقها تمام شهر مکه و مدینه جزء اماکن تخییر است. در تمام شهر مکه یا تمام شهر مدینه میتونی، به اختیار توه. و برخی فقط در قسمت قدیمی این دو شهر و عده‌ای تنها قسمت قدیمی مسجد را جزء اماکن تخییر می‌دانند. خب مدینه و مکه در قدیم کوچیک بود، الان خیلی وسعت پیدا کرده. آیا تو تمام این شهر اختیار داری؟ یا میگه نه، مدینه زمان پیامبر. و بعضی تازه خود مسجد رو هم میگن مسجد زمان پیامبر، اون مقدار مشخصش در اختیار تو، اختلاف فتوا وجود داره. بعد میفرماد این حکم اختصاص به نماز دارد، یعنی نماز رو میتونه کامل بخونه، و مسافر در این مکانها نمیتواند روزه بگیرد، اما روزه رو نمیشه. به جز در مدینه منوره که 3 روز روزه گرفتن برای برآورده شدن حاجت مستحب است، اونم این روزه رو، نه هر روزه ای رو. و مسافر هم میتواند در این میتواند این روزه ها رو به جا آورد و احتیاط آن است که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه باشد. این مال احکام نماز مسافر بود. صلوات اینو آید بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب رسیدیم به حدیث اول از باب ها، باب صفات ذات. از ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، ابی بصیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول که امام صادق میفرمود لم یزل الله عز و جل ربنا والعلم ذاته، میگه خداوند که پروردگار ماست دائما علم ذات او بوده است، ولا معلوم، در حالی که هیچ معلومی نبود، و سمع ذاته ولا مسموع، سمع شنیدن عین ذاتش بود در حالی که مسموعی وجود نداشت، شنیده شده ای چیزی که بشی بشنوی مثلا، ول بصر ذاته ولا مبصر، و بصر هم عین ذاتشه در حالی که مبصری نبود، ول قدرت ذاته ولا مقدور، قدرت هم عین ذاتش بود در حالی که مقدوری نبود، یعنی چیزی که قدرت به او تعلق بگیره. اینا چون بحث داره در کتب کلامی که آیا وقتی قدرتی نیست خداوند، وقتی که مقدوری نیست خداوند اشیاء رو خلق نکرده، آیا اونجا خداوند قدرت داره؟ آیا این صفت قدرت به خداوند اطلاق میشه و اسم قادر بر خدا اطلاق میشه که امام صادق علیه السلام میفرماد قبل از آفرینش خداوند علم عین ذاتش بود در حالی که معلومی نبود در خارج، سمع عین ذاتش بود در حالی که مسموعی نبود، بصیر و بصر عین ذاتش بود در حالی که مبصری نبود، و قدرت. فلما احدث الاشیاء، موقعی که خداوند اشیاء رو احداث کرد، ایجاد کرد، و کان المعلوم، و اونها معلوم حالا تازه پدیدار شده، وقع العلم منه علی المعلوم، علم بر معلوم تعلق گرفت، و سمع علی المسموع، و البصر علی المبصر، و القدرت علی المقدور. حالا قدرت به مقدور تعلق گرفت، سمع به مسموع، بصر به مبصر، همینجور تا که حالا اینو برمیگردیم توضیح میدیم که چیه داستان. قال قلتو فلم یزل الله متحرکا، میگفتم آقا جان پس خداوند همیشه متحرک بوده، متحرک یعنی حرکت دهنده، میتونیم بگیم خداوند همیشه متحرک بوده. قال فقال تعالی الله عن ذلک ان الحركه صفه محدثه بالفعل، فرمود خداوند برتر از این است، حرکت صفتی است که به وسیله فعل به وجود میاد. اینایی که حضرت برشمرد اینا صفات ذاتن، حرکت صفت فعله، که اینا رو با توضیح حالا بعد از حدیث توضیح بدیم. قال قلتو فلم یزل الله متکلما، گفتم پس خداوند دائما متکلم بوده، از ازل تکلم کننده بوده. قال فقال ان الکلام صفت محدثه لیست به ازلیه، فرمود کلام صفتی است حادث شده، به وجود آمده، ازلی نیست. کان الله عز و جل ولا متکلم، متکلم خداوند عز و جل بود در حالی که متکلم نبود. اینجا بحث در مورد صفات خداونده. صفات الهی چند دسته هستند که اینها در علم کلام خیلی در موردش بحث شده، که آیا خداوند، علم خداوند قبل از آفرینش و بعد از آفرینش فرق میکنه؟ آیا وقتی بود که خداوند نداند؟ آیا علم خداوند چیزی جدای از ذات خداست؟ و از این گونه سوالاتی که پیش میاد. صفات چند دسته هستند؟ اسماء و صفات الهی، بعضی صفات اضافی هستند. اضافی که میگیم ذات و اضافه، یعنی یه طرف مقابل میخوان. مثل چی؟ مثل رازق، رزق دهنده. رازق باید یه مرزوقی باشد تا این رازق ظهور کنه. اگه مرزوق نباشه رازق ظهور نداره. پس ذات اضافه است. اضافه میشه به یه موجود دیگه. مثل خالق. خالق چی میخواد؟ مخلوق میخواد. پس اضافه میشه به دیگری. اینا صفات ذات و اضافن، یعنی پای کسی دیگه هم وسطه. بعضی از صفات هستن صفات حقیقیه ذات اضافه. مثل چی؟ مثل علم. علم معلوم میخواد، ولی این حقیقیه. یعنی چه کسی در بیرون باشه چه در کسی در بیرون نباشه، علم در وجود اون حقیقت، در وجود حالا خداوند یا هر موجودی هست. چه کسی در خارج باشه چه کسی در خارج نباشه، ولی به وجهی اضافه میشه به یه، چون معلوم میخواد، فرق میکنه به اون خالق و رازق که اونا ذات اضافه محضه هستند. ذات و اضافه محضه، اینا حقیقیه ذات اضافه هستند، حقیقیه اضافی هستند. اما بعضی از اسماء و صفات اینها حقیقی هن، اصلا اضافه ندارن. مثل چی؟ مثل حی، زنده. این ربطی به کسی دیگه ای نداره. مثل باقی، باقی ربطی به دیگری نداره. حالا این یه تقسیم بندیه. تقسیم بندی های متفاوتی داریم. مثل بعضی اسما هستن سلبی هن. اسما سلبی، صفات سلبی، اونی که از خداوند نفی میکنیم. خداوند فرزند ندارد، خداوند همسر ندارد، خداوند حد ندارد، سلب میکنیم ازش. ولی بعضی چیزا ثبوتی هن، میگیم خداوند علم دارد، حیات دارد. یه جا نفی میکنیم یه جا اثبات میکنیم. بعضی صفات مربوط به ذاتن. حیه، علیمه، صمده. ولی بعضی مربوط به فعل خداونده، مثل خالق، مثل رازق، مثل اون چیزایی که مربوط به فعله. حالا در این حدیث حضرت فرمود که علم عین ذات خداست. علم از اون صفات ذاته. که عین ذاته. این صفات که میگیم عین ذاته در بقیه مخلوقات اینجور نیست، یعنی علم عین ذات ما نیست، چون ما هستیم در حالی که علم نداریم. یه موقعی بودیم که علم نداشتیم، بعد دارای علم شدیم. پس علم عین ذات ما نیست، یعنی ذات ما یه چیزیه، علم یه چیز دیگه است. البته این که داریم میگیم بر حسب بحث متکلمینه، و الا ما در مباحث فلسفی در باب نفس میگیم نفس اصلا عین علمه، نفس نیست مگر علم. حالا اون بحثش کار نداریم، اما در مورد خداوند ذاتش عین علمه. یعنی این نیست که خداوند ذاتش یه چیزی باشه، علمش یه چیز دیگه‌ای باشه، که بعد اون وقت اینجا خیلی مطالبی پیش میاد در علم کلام، که شما میگید ذات خدا ازلی است. آیا علم خدا هم ازلی است؟ اگه جدا بدونی، اگر بگی ذات خدا یه چیز است و علم خدا یه چیز دیگه، میگه خب ذات خدا ازلیه، علمش چی؟ علمش هم ازلیه، قدیمه. اگه بگی بله، میگه خب پس دوتا قدیم داریم، یکی ذات خدا که قدیمه، یکی علم خدا که قدیمه. آیا ذات خداوند عین حیاته؟ حی، زنده، حیات یه چیز، ذات یه چیز دیگه است؟ اگه بگی بله اینا دوتا چیز جدا هستن، میگیم خب خدا که ازلی بود حیاتش هم ازلی بود. چون اگه بگی ازلی نبود، پس یه موقعی خدا بود که زنده نبود. اگه بگی بله حیات هم ازلیه، پس دو تا چیز ازلی داریم، دو تا چیز قدیم داریم. اینا مباحثی که پیش آمده تو کتب کلامی ها. چقدر سر اینا بحث شده. بعضی از متکلمین عامه میگن بله خداوند ذاتش یه چیز، علم و قدرت و اینا هم یه چیزن و اینا هم قدیمن، تعدد و قدما پیش میاد و اصلا یک داستانایی که امام صادق میفرماد ذات خداوند عین علمه، ذاتش عین حیاته. فرمود والعلم ذاته ولا معلوم، در حالی که در خارج هیچ معلومی نبود. برای اینو برای چی میگه؟ برای اینکه عده تصور میکنن خب اگه در خارج معلومی نباشد پس علم هم نیست. بعضی اینجوری تصور میکنن، خب در خارج خداوند چیزی نیافریده، معلوم وجود نداره که علم بهش تعلق بگیره. چون در مورد علم ما سه تا چیز داریم، یه عالم داریم، یک معلوم داریم و یک علم. این سه تا چیز تصور کرده اند، بعضیا تصور کرده اند که اگر معلوم در خارج نبود، عالم دیگه علم نداره. چون علم وقتی به وجود میاد که عالم باشه، معلوم باشه و علم باشه. علم چیه؟ این تعلق این دوتا به هم. شما ببینید بلنگو اینجا نباشه، بلنگو هست، منم هستم، ولی چون منو این تعلق به هم نداریم، علم این وسط نیست، پس علم حادث نشده بین من و بلنگو. این سه تا باید باشن، عالم، معلوم، علم. اگر معلوم نبود پس علم هم وجود نداره، پس خداوند عالم نبود. امام صادق میفرماد نه خیر، خداوند علم عین ذاتش بود بدون اینکه معلومی در خارج باشه. چون معلوم در خارج اصلا ظهور علم الهیه، الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند آن که خلق کرده است؟ من خلق کردم، نمیدونم، این ظهور علم منه، این مخلوقات ظهور علم منن، من اینا رو آفریدم، بعد علم ندارم به اینا. آخه شیطان که به خداوند داشت حرف یاد میداد دیگه، میگفت چی؟ انا خیر من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، منو از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی. داره به خدا یا حرف یاد میده. بعد خداوند میفرماد الا یعلم من خلقه، من که آفریدم نمیدونم، تو داری به من یاد میدی چی بهتره. خب میگه خداوند ذاتش عین علمه، چه شیعی در خارج باشه چه نباشه، که بعد ادامه میده که وقتی مخلوقات رو خداوند آفرید، این علم با اون مخلوق خارجی منطبقه. پس چون اینم باز در علم کلام مطرح شده، آیا علم خداوند به شیع قبل از آفرینشش و بعد از آفرینشش یکسانه؟ بگید یکسانه یا نه؟ چرا یکسانه؟ ببینید خداوند یه چیز رو می آفرینه، شما رو آفریده، قبل از اینکه شما رو بیافرینه، با اینکه بعد از اینکه شما رو آفرید علمش به شما یکسانه؟ چرا یکسانه؟ به چی دلیل میگید یکسانه؟ اگه یکسان نبود که جهل راه پیدا میکرد به علم الهی، حدوث راه پیدا میکرد، علمش عوض شد، زیاد شد، پس حادث شد، پس علم حادث شد. اگر اینجوری بگیم علم خداوند قبل از آفر، اینا مباحثی که در کتب کلامی خیلی بحث شده روش، کتب کلامی رو مخصوصا کتب اهل سنت رو نگاه کنید، کلی تو این حرفا بالا پایین کردن. که علم خداوند قبل از خلقت و بعد از خلقت آیا یکسانه؟ یکسان نیست؟ که امام صادق علیه السلام می‌فرماد یکسان است. علم ذاته ولا معلوم. علم عین ذات الهی بود در حالی که هیچ معلومی در خارج نبود، چیزی در خارج نبود، که گفتیم سرش در اینه که اصلا موجوداتی که در خارجن اینا ظهور علم الهی هن. حکما و فلاسفه یونان اونا کلامشون به این صورته، میگن عقل، خب میگن اذا کان العقل کان الاشیا، وقتی عقل باشه اشیا هستن، این موجوداتی که در خارجن اینا ظهور عقلن. ما میگیم چی؟ میگیم ظهور علم الهی. حالا هر کسی یک اصطلاحی داره دیگه، هر کسی یه جوری حرف میزنه، اینا ظهور علم الهی هن. اون که موجودات در خارج میبینیم که دم به دم داره ظهور و بروز میکنن. و سمع ذاته ولا مسموع. سمع شنیدن عین ذات خدا بود در حالی که مسموعی نبود. اینها عزیزان اگر دقت کنید فرمود علم، سمع، بصر، قدرت، اینا اصلا عین همان، اینها در مرتبه ذات عین یکدیگه هستند. یعنی شنیدن، دیدن، اینا انواع چی هن؟ انواع علم هن. ما به مسموعات وقتی عالم میشیم میگیم شنیدم، به مسموع، به اون چیزی که شنیده میشه، وقتی ادراک میکنی اونو میگی چی؟ شنیدم. مبصرات رو وقتی ادراک میکنی میگی دیدم. دیدن و شنیدن همون ادراکه، همون علمه. اینها در مرتبه ذات یه چیزن، منطقه شنیدنیش رو میگیم سمع، دیدنیش رو میگیم بصر، اونی که مجرد از شنیدن و دیدنه میگیم علم. تازه قدرت هم عین علمه، به وجهی قدرت همون عین علمه. چه شیئی در خارج باشد چه نباشد، ذات سمیع و بصیر هست، ذات عالم هست، ذات قادر هست. چه اشیا در خارج باشن چه نباشن، فلما احدث الاشیا و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم. وقتی خداوند اشیا رو حادث کرد در خارج، اونجا بود که علم بر معلوم واقع شد. این از نظر ما، از نظر ما میگیم علم بر معلوم واقع شد، و الا اصلا اون شی نیست مگر ظهور علم الهی. وسع ربی کل شیء علما، پروردگار من در بر گرفته همه اشیا را علمن. اینم دقت کنیم از این طرف، اشیا یک ذات ندارند جدا و یک علم باشه از خداوند نسبت به اونها جدا. اونها عین علم الهی هن، عین ظهور علم الهی هن. دقت فرمودی چی شد؟ اشیا ذاتی جدای از علم الهی ندارن که ما بگیم اینها یک چیزن، علم خدا یه چیز دیگه است، بعد علم میاد حالا به این تعلق میگیره نمیگیره، کم میشه زیاد میشه، از این داستانا نیست. در حکمت متعالیه ملا صدرا اینها رو اثبات میکنه که اینها در خارج ظهور علم الهی هن. نه اینکه تصور کنیم اینها یه چیزی جدای از علم هن، بعد علم خدا به اینا تعلق بگیره که دوتا بشن. اصلا مگه در قبلا ما بحث نکردیم اشیا به حق تعالی اضافه اشراقی دارن؟ اضافه اشراقی، بحث اضافه رو اگه در خاطر عزیزان باشه، اضافه بین چیه؟ بین دو تا چیز. مثلا پدر و پسر، این پدر اینه، این پسر اینه. حتی ملک هم همین جوره. این مالک اینه، این مملوک اینه. اضافن دیگه. اعراض رو در قبل بحثشو گفتیم. دو تا چیزن که اضافه میشن به هم. آیا علت و معلول در علت تامه در مورد خداوند دو تا چیزن که اضافه شدن به هم؟ یعنی یه علت داریم یه معلول داریم که این دوتا اضافه میشن به هم، این میشه علت این، این میشه معلول اون؟ میگه نه، اضافه اشراقی، اضافه یک طرف است. اضافه یک طرف یعنی ظهور. معلول همون ظهور علته، نه اینکه معلول یه چیز مستقلی باشه که این علت بخواد به او علم داشته باشه. معلول نیست مگر ظهور علت. اشیا نیستن مگر ظهور علم الهی. اگر اینو بفهمیم خیلی از مطالب که متکلمین گفتن پاک میشه میره دنبال کارش. حضرت فرمود خداوند ذاتش عین علم بود، در حالی که هیچ معلومی در خارج نبود. وقتی که حادث کرد این علم عین این معلومه، وقع علی المعلوم، اینم تازه به اندازه فهم راوی داره حرف میزنه اینجا حضرت، که علم واقع شد بر معلوم. ولی اون موقع که خداوند حادث میکرد شی رو، میگه علم نداشت بهش ها؟ موقعی که حادث میکرد میگه علم نداشت، بعدن نیومد که تعلق بگیره علمش. چون اینجا فرمود فلما احدث الاشیا و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم، وقتی خداوند اشیا رو ایجاد کرد و اون معلوم پدیدار شد، علم واقع شد بر معلوم. اینجا بعضی ها تصور میکنه خب یه دوگانگی هست، یه معلومی هست، یه شیئی هست، علم تعلق گرفته بهش. میگیم نه خیر، اون موقعی که خداوند حادث میکرد این شیئو، مگه علم نداشت به او؟ اصلا عین علم او بود، عین علم الهیه که ظهور کرده در خارج. و همینطور از سمع علل مسموع و البصر علل مبصر و القدرت علل مقدور، تمام اینها ظهور قدرتن، ظهور علمن. و خداوند علمش قبل از خلقت، بعد از خلقت، نه اضافه میشه نه کم میشه نه تغییر میکنه، چون علم عین ذات اصلا. خب در ادامه راوی میگه قلتو فلم یزل الله متحرکا، پس خداوند دائما حرکت دهنده بود. حرکت گفتیم از صفات چیه؟ فعل، کار. اونجا حضرت از صفات ذات صحبت کرد، فرمود لم یزل، دائما عالم بود، دائما قادر بود. این یه مرتبه اومد رو صفات فعل، که خب دائما پس خداوند متحرک بود بگیم، هرچند اینجا هم حالا یه حرفایی هست. که اجازه بدید حدیث رو بگیم، چون امام به اندازه فهم راوی حرف میزنه. کلمن ناس علا قدر اقوله هم، مطالبی که ملا صدرا میفهمه رو که بنده برای عرب پابرهنه نمیگه پیامبر اکرم یا ائمه اطهار. بین خود شاگردان ائمه کلی تفاوت وجود داشت. حضرت میفرماد که ان الحرکه صفت محدثه، حرکت یه صفتی است ایجاد شده، حادثه، قدیم نیستش که، زمانمنده. چیزی که زمانمند شد دیگه ازلی نیست، چیزی که زمانمند شد دیگه ازلی نیست که تو بگی لم یزل دائما و پیوسته اینجوری بود. صفتون محدثتون بالفعل. قال قلت و فلم یزل الله متکلما، آیا خداوند دائما تکلم کننده بود؟ باز از صفت چی حرف میزنه؟ فعل. کلام فعل انسانه، فعله، حالا چی در مورد خداوند چی در مورد انسان. حضرت فرمود ان الکلام صفتون محدثه لیست به ازلیه، کلام هم یه صفتی است که حادث میشه، ازلی نیستش که. کان الله عز وجل ولا متکلم، خداوند عز وجل بود در حالی که متکلم نبود. باز تکلم در تحت حیطه چی میاد؟ زمان میاد. خب اینجا یه بحثی بیاریم خارج از حدیث بحث کنیم. خب ما بعضی از روایات داریم میگه خداوند لحظه ای از تکلم باز نمی ایستد. خداوند لحظه ای از تکلم باز نمی ایستد. پس اونو شما چی میگید؟ چجوری با این حدیث جمع میکنید؟ کتاب المبین محمد خان کرمانی اونجا، حالا من الان یادم مستر حدیثی شو، که خداوند دائما تکلم کننده بود، تکلم کننده است، لحظه خداوند از تکلم باز نمی ایستد. چجور با این جمع میشه که کان الله عز و جل ولا متکلم، خداوند بود در حالی که متکلم نبود؟ بس در اینه که کلام به فرموده آقا امیرالمومنین در توحید صدوق میفرماد کلام الهی اقسامی داره. یک کلامی داره خداوند با بشر، با انسان، که خود در خود قرآن بحثش آمده که ما ینبغی لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل الیه رسولا، که خداوند از پشت پرده یا به واسطه رسول با انسان تکلم میکنه. خب این یک کلامه، یک کلامیه که با فرشتگان داره. خود فرشتگان هم مراتب دارن. بعضی از کلام الله هست که مستقیم با خود اون روح، حضرت روح، که او به فرشتگان میرساند، که اونم باز کلام الله میشه. و به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالی است، موجودات کلمات الله هن. این یک کلامه، یک کلام اونیه که و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با حضرت موسی تکلم کرد. اون کلام با کلام قرآن، با اون که بگیم همه عالم کلمات اللهن، متفاوتن اینها. که امیر مؤمنان روحی فداه در همون توحید صدوق در یه حدیث مفصلیه که جوانی سوالاتی میپرسه از حضرت از قرآن، حضرت یکی یکی براش پاسخ میده. بعد میگه کلام الله اقسامی داره، که چند نوع از کلام الله رو میفرماد، بعد میگه برای تو همینقدر بسه، ولو بیشتر از اینم هست. پس اینجا که میفرماد خداوند متکلم نبود، یه نوع کلام رو داره میگه، یه قسم از کلام رو داره میگه. یه کلام الهی داریم که به قول عرفا اون نفس رحمانی، اون داستانش اصلا متفاوته، که یک لحظه خداوند از تکلم باز نمی ایستد. اون اشاره به اون نفس رحمانی داره، که این کلمات الهی به روی این رق منشور نقش می بندن، که هر موجودی رو، هر عالمی رو شما نگاه می کنید، ظهور کلام اللهه، و هر انسان و هر موجودی کلمه ای از این کتاب آفرینشن، هر کدوم یه آیه ای هستن، بستگی داره حالا به اون سعه وجودی اون موجود. یه کسی میشه خود خاتم انبیا، که همه قرآن میشه، میشه همه کلمات نظام هستی ظهور او میشه. کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه گرد میان در او، که قرآن ناطق میشه. یک کسی هست یک سوره از قرآن، از انسانهای کامل ها، از انسانهای کامل. یکی هست یه آیه قرآنه. یک کسی هست یه آیه از آیات عذابه، یا در تحت آیه‌ای از آیات عذابه. چون آیات قرآن بعضی آیات بهشته، بعضی آیات جهنمه، آیات عذاب و آیات بهشت نه با هم متفاوتن. خب پس حالا برگردیم به بحثمون، صفات الهی، بعضی صفات فعلا، اون فعل وقتی بروز و ظهور میکنه طرف مقابل داشته باشه، ذات و اضافه باشن، خالق مخلوق میخواد، رازق مرزوق میخواد، اینها آیا قبل از اینکه خداوند بیافریند خالق بود یا نبود؟ قبل از اینکه خداوند روزی بدهد رازق بود یا نبود؟ خداوند اینو برگشت میکنن به صفت قدرت. اینا تمام عزیزان کلمات قصاریه که تو علم کلام کلی پیرامونش بحثه ها. این صفات برگشت میکنن به صفت قدرت. خداوند قادر بر خلقته، قادر بر روزی دادنه، حتی قبل از آفرینش. وقتی آفرینش میکنه اینا ظهور میکنن. مثلا شما یه آدم خیلی سخاوتمندی هستید، پولم داری، ولی در شهری زندگی میکنی هیچ فقیری وجود نداره، آیا اونجا میتونی سخاوتمند باشی؟ ها؟ نه، سخاوتت بروز نمی کنه، چون هیچ کس احتیاج نداره تو بهش بدی. سخاوت وقتی ظهور میکنه که بیرون گدا و فقیر و محتاج باشه. شما سخاوتمند هستی ولی این سخاوتت بروز نمی کنه اونجا، طرف مقابل میخواد، چون خالقیت، رازقیت، اینا وقتی ظهور میکنند که مخلوق و مرزوق باشه. غفار بخشنده چی میخواد؟ بگید. گناهکار میخواد، طرف مقابل میخواد. اون حدیث قدسی لو لم تذنبون، اگر شما گناه نکنید و همه صالح بشید. خداوند فرمود من بندگانی می آفرینم که آنان گناه کنند و از من طلب مغفرت کنند تا من آنان را بیامرزم. پس اگر گناه کردی بگو خدای ببخش، چون خدا می خواد ببخشه. تو بگو ببخش، من می بخشم. یکی از عرفا اهل معرفت، حالا اسمشونو در خاطرم بیاد، ایشون میگه من وقتی به زیارت خانه خدا رفتم، مقابل در خانه خدا ایستاده بودم و حالا لحظاتی بود که احساس کردم مثلا دعا مستجابه. گفتم خدایا به من اسمتی عنایت کن که من گناه نکنم. میگه خطاب آمد، هر کس اینجا میاد از ما اسمت میخواد که گناه نکنه. اگه ما به همه اسمت بدیم که هیچ کس گناه نکنه، پس این دریاهای غفاریت و رؤوفیت و رحمانیتمونو چیکار کنیم؟ پس کیو ببخشیم؟ یه گناهکاری باشه باید که ما ببخشیم. این اسما طرف مقابل میخواد، رحمت میخواد ببخشه، گناهکار باید باشه که ببخشه. این از اون صفاتیه که میگه هیچ وقت ناامید نشو از رحمت خدا، که ناامیدی از رحمت خدا کفره. هزارم که گناه کردی نگو دیگه خدا منو نمیبخشه، چون این دیگه بدتر از همه است. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش را گم کند. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش را گم کند. میگه روز قیامت خداوند وقتی رحمت خودش رو بسط میده، گسترش میده، اونقدر میبخشه که شیطان طمع میکنه به رحمت خدا. نوی خدای همه رو که بخشیدی خب منم ببخش. چیه که شیطان طمع میکنه؟ شیطانی که از ابتدا جلو به خداوند عصیان کرد و ایستاد، یعنی بیخبر از رحمت الهی دیگه. شیطان از رحمت الهی بیخبر بود. حالا بحث اسماءه که این اسماء اونایی که ذات و اضافن، طرف مقابل میخواد ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخواهیم. کمک بخواه، خدا کمکت میکنه. چون ربنا الرحمن المستعان، خداوند کمک کننده است. در هر زمینه استعانت بجو، کمک بخواه. جایی که هزار برای تو سخته، برای خدا که سختی نداره چیزی. مگه برای خداوند سختی معنا میده؟ اون جایی که فکر میکنی چاره ای نیست و درها بسته است و تو اونجا کمک بخوا، ببین چجور دو جفت جور میشه، چجور درست میشه. خب شب جمعه شب نشر رحمت الهی، بریم در خانه امام زمانمون، رئیس قافله انسانیت. اللهم صل على محمد وعلى محمد المجد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به. اللهم الحجة صلواتك وعلى
چه زیباست بنده مولاشو صدا بزنه. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، چون میسر نیست بر من کام او، عشق بازی میکنم با نام او. یا صاحب شب میلت فزون تر هست یا روز، به گفتا گرچه روز از عالم افروز، ولی با شب مرا میلت خیلی، ولی با شب مرا لیلست و بود هم نام لیلی، که لیلست و بود. آقا جان من از شما فقط یه اسم بلدیم، آقا با یه محبتی که ندیده در دلمونم داغدی، آقا جان یا ابن الحسن، یا ابن يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. السلام عليك يا أبا على الأرواح التي حلا. أخ حسين عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين جان،
اسم قشنگه. حسین، حسین، حسین،
حسین 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 یا باوده یا باوده آخ حسین 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 وقتی که فرشتگان دور قتلگاه میچرخیدن میگفتن حسین 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 یا بابده یا بابده آخ حسین 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 حسین
تو آخرین لحظات شمر ملعون میگه شنیدم لبهای حسین حرکت میکرد وقتی گوش کردم دیدم میگه اللهم شیعتی و محبی خدای شیعان و محبان منو دریا
حسین 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 حسین
یا باوده یا باوده
حسین 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 یا باد یا باد اللهم یا رب الحسین محق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجاج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم العاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول و محفوظ بدار ارواح طیبه شهدا امام و شهیدان روح دکتر عزیزمون همه رفتگان این جمع همه شیعیان امیر المومنین که در برازخ گرفتارن خدای سر سفره ابا عبدالله مهمانشان بفرما خدا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز عاقبت ما ختم خیر بگردان جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات تعجیل در فرج امام زمانشان سلام